إنه خير الناصر المعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که اگر اهل کتاب بخواهند استصحاب نبوت کنند، اگر نبوت به معنای نبوت تعریف باشد که عرض کردیم جای استصحاب نیست، چون اون امر تکوینی واقعی است و بعد ما وجدت لا تنعدم، اون بقا دارد، نه به موت زائل می شود نه به آمدن نبی اکمل از او. و اما اگر نبوت به معنای منصب جعلی که تعبیر می کردیم از او به نبوت تشریعیه این معنا باشد، خب این چون امر اعتباری و جعلی هست از این نظر مشکلی ندارد. انما الکلام در این بود که تارتن استصحاب نبوت تشریع در مقام الزام خصم که عبارت است از مسلم باشد، و اخرى این استصحاب برای اقناع خودش هست که خودش بتواند ادامه بدهد به همون به اصطلاح شریعتی که ملتزم به او بود. اگر برای الزام خصم باشد گفتیم این استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای خاطر این که یا استصحاب در نظر از نظر دین خودشان را میگوید اگر استصحاب در شرع اونها معتبر باشد، یا استصحاب در نزد مسلم را میگوید. اگر استصحاب نزد مسلم مراد باشد، پس بنابراین دست برداشته از دین خودش. در همین یک مسئله هم اگر از دین اسلام تبعیت کرده باشد، به معنای این است که به هر حال این شرع را قبول کرده و از این شرع دارد تبعیت می کند. اگر استصحاب نزد خودشان باشد که مسلمان او را قبول ندارد، پس در نتیجه به عنوان الزام قابل قبول نیست. و مسلم هم اگر بنا باشد استصحاب در نزد اونها را بپذیرد، از نظر ما از دین اسلام خارج می شود، چون منکر شده است و قبول کرده است عدم نسخ را ولو در یک مورد، با اینکه شریعت اونها شریعت منسوخه است. فعلازا استصحاب تشریع هم معنا ندارد به عنوان الزام خصم، اما به عنوان اقناع خودش که اگر خودش در بقای شرعش بخواد به اصطلاح تردید بکند آیا جای استصحاب هست یا نه. اینجا عرض کردیم اگر منظور استصحاب برای اقناع است نسبت به شرع خودشان، که این معنا بسیار محتمل است در حق خودشون، چون ارکان استصحاب هم در حقیقت وجود دارد، یقین سابق داریم، شک در بقام این آقا دارد، فرضم بر این است که استصحاب هم در شرع اونها معتبر است. خب اگر این باشد چه اشکالی دارد که به عنوان اقناع خودشان چیکار کنن آقا؟ استصحاب بکنن. این احتمال هم مورد اشکال می شود برای خاطر این که استصحاب چه اثری در اینجا دارد؟ اگر اثر استصحاب عبارت باشد از این که اعتقاد پیدا کند، یا اون اثر دوم که معرفت به این موضوع واجب باشد بود امر اعتقادی، این دوتا هیچ کدومش از نای استصحاب حاصل نمیشه. چرا؟ چون در امر اعتقادی عقد قلب لازم است، استصحاب یقیناور نیست. کما اینکه وجوب معرفت باز نسبت به امام یا نبوت هست، ولو نبوت تشریع و چون امر اعتقادی است باید یقین پیدا بکند، از نوع استصحاب یقین حاصل نمیشد برای شخص. فعلاهازا اگر نبوت تشریع مستصحب قرار بگیرد و اثر این استصحابم چون امر اعتقادی است یا باید اعتقاد و عقد قلب باشد یا باید وجوب معرفت باشد، هر کدوم از این دو اثر را بخواهید دید متوقف بر حصول علم است. تا علم نباشد معنا ندارد که بگیم آقا معرفت، چون شما از راه استصحاب نه عقد قلب میتوانید ببندید و نه از راه استصحاب برای شما معرفت یقینی میشود. تصدیق و علم به نبوت تشریع از استصحاب حاصل نمیشود. فعلاهازا این امر اعتقادی امر تعبدی نیست که ما با جریان استصحاب بتوانیم متعبد به او بشویم. باید ما یقین به او پیدا کنیم یا باید اعتقاد به او پیدا کنیم. تعبد به امر اعتقادی معنا ندارد. این عبارات اخرى همون تقلید می شود. این که تقلید در اعتقادات جایز نیست به خاطر این است که از ناحیه تقلید علم حاصل نمی شود، چون محصل علم نیست. تقلید در اعتقادات و عقاید صحیح نیست، نه اینکه ما متعبد باید بشیم بس، یعنی اثر ندارد. شما با تقلید علم پیدا نمی کنید به اون امر اعتقادی. پس استصحاب هم چون مولد علم نیست نمیتونیم از ناحیه استصحاب بگیم اعتقاد برای شخص حاصل بشود یا از ناحیه استصحاب معرفت حاصل بشود. هیچ کدوم اینها از ناحیه استصحاب حاصل نمیشود. حالا یک اشکالی در اینجا هست و اون اشکال صورش متعدد هست، ما همه صورش رو باید عرض بکنیم. و اون اشکال این است که لقائل ان یقول، آیا ناسخیت شریعت اسلام نسبت به شرایع گذشته از به عنوان جمیع اونچه که در شرایع گذشته است، اعم از اعتقادیات و فروع، و فروع هم اعم از این که مغایر باشند با فروع این شریعت یا مماثل باشند با فروع این شریعت، یه وقت این را قائل میشیم. و اخرى این است که نه، ناسخیت متوقف بر نسخ جمیع نیست، بلکه اگر مجموع من حیث المجموع هم نسخ بشود در صدق ناسخیت شریعت لاحقه به نسبه به شرایع سابقه کفایت میکند. خب بسیاری از محققین بر اینند که نسخ جمیع ضرورتی ندارد و التزام به نسخ جمیع ماف شرایع سابقه هیچ الزامی نیست، بلکه دلیل هم شاید وافی نباشد و در صدق ناسخیت یکفی نسخ مجموع اون شرایع من حیث المجموع. اگر نسخ مجموع من حیث المجموع کفایت میکند در صدق ناسخیت، لقائل ان یقول، اشکال بر این مبناست. خب بنابراین یمکن بقاء بعض از فروع یا اصولی که در اون شرایع سابقه بود در این شریعت و اینها منسوخه نباشند، و کما اینکه اونها یعنی اتباع اون شرایع ملزم به تبعیت بودند، ما در این شریعت هم ملزم به تبعیتیم و من ها عنوان استصحاب. یا استصحاب از چیزهایی است که در شریعت گذشته بوده، در این شریعت هم هست و نسخم در اینجا نشده و نیازم به این که تشریع جدیدی بشود هم ندارد. با توجه به این که اختلاف فروع در شرایع اختلاف به شخص است نه به حسب نوع حکم، اختلاف به حسب نوع نباشد. خب ما میگیم بنابراین نوع استصحاب همون استصحابی است که در شرایع گذشته بوده است، لذا نوعاً یعنی به حسب نوع و عنوان کلی استصحاب در اون شرایع با استصحاب در این شریعت لا اختلاف فیه، انما الاختلاف به حسب شخص، اگر کسی باز تازه ملتزم بشه. اما بنابراین مبنا حتی اختلاف شخص هم نیست، میگیم همونی که در اونجا بوده کفایت میکند، این یک امر معتبر. حالا یک نکته هم هست که عرض بکنم، اگر ما حجیت استصحاب را از باب بناء عقلا بدانیم، اگر از باب بناء عقلا بدانیم، این شبهه بیشتر در حقیقت جا پیدا می کند و این شبهه خیلی ورودش بیشتر هست. خب حالا در مقام اقناع قرار بگیره، نه بحث الزام. حالا البته این اگر ما از باب بناء عقلا بدیم به درد الزام هم می خورد ها، چون دیگه اونجا بحث وحی میان نیست، تعبد به اون معنا در میان نمیاد. لذا میگیم که و روی همین اساس هم هست که بعضی ها اصلا استصحاب را جزء اصول عملیه ندانستن، گفتن جزء اصول نیست، از امارات حساب کردن. یا اگر هم از اصول باشد یک تفاوتی دارد که بنده اون موقع تعبیر میکردم بین این که برزخ بین اصل و اماره هست، که از جهت لذا تعبیر کنند به اصل محرز در مقابل اصول غیر محرزه، مثلا براءت مثلا اصل غیر محرز هست، ولی استصحاب رو میگن اصل محرز. خب با این مبنا عرض کردم بیشتر میتوانیم این شبهه رو ما به اصطلاح پروبال بدیم. و اون این که خب اگر کسی گفت اولا ما در مقام اقناع قرار میگیریم نه الزام خاص، در الزام یه مقداری معونه لازم بود که دیگه توضیح دادیم، چون یا دور لازم میاد یا خلف لازم میاد. اما اگر به عنوان اقناع باشد و استصحاب را هم از اموری بدانیم که نسخ نشده است، همون چیزهای دیگری که نسخ شده است کفایت میکند از فروع منسوخه در صدق ناسخیت شریعت اسلام نسبت به اون شرایع گذشته، و اینم در مقام اقناع باشیم. خب حالا کتابی شک میکند در بقای حکمی از احکام، میتواند به استصحاب رجوع کند یا نمیتواند به استصحاب رجوع کند؟ در اینجا باز هم گفته میشود جایی برای استصحاب نیست. عرض کردم ما اینو تعمیم باید بدیم، بگیم که گرچه حالا متوهم و مستشکل در فرض اقناع مطرح کرده، ما میگیم در فرض الزام هم قابل طرح هست این اشکال، ولی در هر دو صورت استصحاب در اینجا جاری نیست. جهت عدم جریان این است که اگر در مقام الزام باشد دلیل بر اعتبار را چه میدانید؟ اگر دلیل بر اعتبار اون حالا وجهی باشد که در شریعت حضرت مثلا عیسی یا حضرت موسی آمده است، اینجا مستلزم دور است، برای خاطر اینکه شما در بقای این شریعت به استصحاب تمسک کردید، و از اون طرف استصحاب باز خودش یک چیزی است که در اون شریعت وجود داشته است، پس توقف پیدا کرد اعتبار استصحاب بر خودش با یک واسطه که شریعت باشد، و این دور است و باطل. اگر بنا باشد این مستدل به استصحاب معتبر در نزد شریعت اسلام تمسک کرده باشد، این مستلزم خلف است، چون فرض بر این است که میخواد به استصحاب در شریعت خودشان تمسک کند، آمده سراغ استصحابی که در شرع اسلام هست. به عبارت دیگر عرض کردیم در باب دلیل الزامی باید دو طرف اون دلیل را قبول داشته باشند. اگر استصحاب معتبر در نزد اون یهودی یا مسیحی باشد، مسلم او را قبول ندارد. اگر استصحاب معتبر در نزد مسلم باشد، یهودی و مسیحی او را قبول ندارد، کتابی او را قبول ندارد. خلاصه کلام فعلا هازا، اینجا یک دلیلی که دو طرف او را قبول داشته باشند وجود ندارد. خب حالا باز لقائل ان یقول در همین جا بگیم که بنابر اون فرضی که حالا در کفایه هم صاحب کفایه هم مطرح نفرمودن، مرحوم عاشق هم مطرح نفرموده است، ولی عرض میکنم اگر گفتن که خب ما اگر استصحاب را از باب بناء عقلا معتبر بدانیم، خب بنای عقلا یک چیزی نیست که اختصاص به کتابی و مسلم داشته باشد. هر کس عاقل است و له عقلون ولو فی الجمله یکفی در این که بگیم این بنا را قبول میکند. خب اینجا چی میگویید؟ در جواب باید بگیم اینطور، میگم آیا استصحاب که در نزد عقلا معتبر شده است و از این باب معتبر است، آیا از راه شخص برسه و بیاد استصحاب کند یا باید فحص کند؟ قهرا نیاز به فحص دارد. اولا باید فحص بشود، بعد از اون اگر به مرحله یأس و نحوه عادی نه عقلی یأس عادتا رسید، اون موقع جای سراغ اصل گرفتن است. حالا ولو مبنای اون اصل هم بنای عقلا باشد. ما سوال میکنیم کتابی اگر به تعبیری استاد ما خدا رحمتش کنه میفرمود، بعضی جاها میفرمودن که سلیم النفس، یعنی اگر حلال زاده باشد، اگر حلال زاده باشد و فحص کند، یقینا پی میبرد به این که اون شریعت حق شریعت اسلام هست و این شریعت ناسخ اون شرایع گذشته است و دست از لجاج و عناد بر میدارد. و اما اگر حرام زاده باشد که دیگه نمیشه باش حرف زد، که او دیگه اگه هزار تا آیه و بینه و معجزه و غیر ذالک در عصر خود پیامبر اکرم همه رقم معجزات رو می دیدن، ولی مع ذالک که ایمان نمی آوردن نسبت به وجود شریف آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. بیش از آنه که دوستان حضرت از ایشان از آیات بینات دیده اند و به هر حال معجزات غیر ذالک، دشمنان حضرت همونایی که معاصرشان بودن اونا رو دیدن، ولی مشکل اصلی این بود که وقتی کسی حرامزاده هست دیگه نمیشه بهش حرف زد. اون هرچی دلیل بیشتر باشد عنادش و اون به اصطلاح نهاد شیطانی درونیش بیشتر او رو دور میکنه از اون حقیقت. خب پس بنابراین باید فحص کنه تا به استصحاب سراغ استصحاب بره، و یقینا اگر فحص بکند مستبصر می شود، این شریعت رو می پذیره و این مذهب حقه رو می پذیرد. ولی اگر مستبصر به اصطلاح اماع قلب داشته باشد که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، این شخص که کور هست دیگه کور ازش چه توقع داری؟ نه اعتقادی به ائمه اطهار علیهم السلام دارد، نه به آثار و برکات وجودی حضرات اعتقاد می کند. این که مثلا بیاد بگه آدم بگه مثلا حرم و غیر حرم رو یکی بداند، خب این معلوم شد که اعتقادی در امامت ندارد. متوجه این؟ اعتقادی به امامت نیست. ما اینا رو مظاهر اسماء الله میدانیم، نه مظهر اسم ملفوظ که ما تلفظ میکنیم، مظهر اسم تکوینی حقا. یعنی حق تبارک و تعالی همون طوری که اون چی که از حق هست همه واقع هست، حق را هم حق گفتن چون واقع هست. حضرات هم حقا به این معنا که تمام صفات کمالیهی که در حضرات است و اسمایی که در حضرات وجود دارد همه به عنوان امور تکوینی و واقعی است. لذا مریض میره اونجا شفا میگیره، گرفتار میره در اونجا گرفتاریش برطرف میشود. اون کسی که علم میخواد میره سراغ حضرات، خدا علم بهشان عطا میکنه، یعنی حضرات عطا میکنه با خدا عطا میکنه فرقی ندارد. بنابراین اون چرا که از حق تبارک و تعالی شما توقع دارین و انتظار دارین، از حضرات سلام الله علیهم اجمعین این انتظار داشتین. پس بنابراین آقا جان استصحاب فحص لازم دارد. این که شخص از خواب بیدار بشود و شروع کند به استصحاب کردن، این دیگه در زمره عقلا نیست. عقلا میگن موقعی شما بنا رو بگذار بر این که اون هست که ناامید بشی از معارض او و مخالف او و مضاد او. بعد از آنی که ناامید شدی، اون موقع خود میتونیم بگیم عقلا بنایشان بر این است که چیزی شک که در بقایش بکنن بنا میذارن، میگن هست تا زمانی که یقین بر خلاف پیدا بکنن. حاصل عرائضی که در این بحث شده است را ما یک جمع‌بندی بکنیم در انتهای این بحث که انشاءالله وارد بحث دیگر بشویم. استصحاب نبوت بناهن الهازا مطلقا جاری نیست، چه در قسم اول، چه در قسم دوم، چه در صورت سوم. اینجا میگیم صورت سوم، چه به عنوان الزام چه به عنوان اقناع. اما قسم اول که نبوت تعریف بود، در اینجا استصحاب جاری نیست، برای خاطر این یه امر تکوینی است. در امر تکوینی که معنا ندارد شما بخواید استصحاب بکنید، متعبد به بقا بشین فایده ندارد. اینجا ما اصلا مقتضی برای جریان استصحاب نداریم. هم کتابی این رو قبول دارد اگر یعنی اهل فهم باشد، هم مسلم این رو اعتقاد دارد. لذا لا نفرق بین احد من رسوله، مصداق واقعش همین نبوت تعریف است که رسول و انبیا به نبوت تعریفیه، همه اونها محفوظ است مقامات اونها، نه به موت از بین میرون نه به آمدن رسول گرامی اسلام اونها از بین میرون. از بین رفتنی نیست، مقامات باطنیه‌ای که از امور وجودیه و تکوینیه محسوب میشوند باقی هستند. علاوه بر این که این اثری هم ندارد، خب پس بنابراین وقتی که مقتضی برای جریان استصحاب نیست، چه این که ما یقین به بقا داریم، نه شک که در بقا، یقین به بقا داریم. ما که حتی در مقابل کتابی قرار داریم، ما یقین به بقا داریم نسبت به این نبوت، شک نداریم. لازم نیست که با ما محاجه بکند، میگیم بله الان هم ما اون انبیاء سلف را به مقامات نبوتی که داشتند باور داریم و اون رو قبول داریم، تردید و شکی هم درش نداریم. اگر مراد نبوت تشریع باشد، در اینجا عرض کردیم نبوت گرچه به این عنوان منصب اعتباری قابل شک است و قابل تعبد به بقاء هست از این نظر فی حد نفسه، ولیکن در اینجا جاری نیست، نه به عنوان اجراء به عنوان دلیل الزامی و نه جاریست به عنوان دلیل اقناعی. اما الزامن برای مسلم نمی شود. چرا؟ چون مسلم یقین به ارتفاع نبوت تشریع دارد، شک ندارد. او خودش بخواد اون برمیگرده به اقناع. خب شما این که میخواید اجرا کنی، یعنی میخواید شک مسلم را از بین ببرید، باز موضوع برای جریان استصحاب نیست، یعنی مقتضی برای جریان نیست، چون مسلم یقین به ارتفاع دارد نه شک در ارتفاع، پس دیگه استصحاب معنا ندارد برای او بخوای جاری کنی. اگرم به عنوان اقناع خودش باشد، خب تارتن این است که میگه من یقین به بقا دارم، این لجوج است. و اخرى این است که با گفته های مسلمین و محاجهی که مسلمین باعث کردن قطعا شک حاصل می شود برش، اینجا بخواهد استصحاب بکند بقا را، یا در مدتی که داره فحص می کنه میگه من یک سال طول می کشه تا فحص کنم ببینم چی جوری از حق با کیست و چنین چنان. یک مسلمان زاده، عوام زاده البته بود، رفته بودم این کشورهای غرب، بعد از مدتی برگشته بود، گفتم دینت چیست؟ ازش پرسیدم، گفتم دین یه چیزی که دارن تحقیق میکنن. گفتم الان 50 سال یه خر 50 ساله شدی، تو هنوز تحقیق داری میخوای بکنی؟ تو تا وقتی بخوای تحقیق بکنی قیهت ازت خارج میشه دیگه، چیزی از این نمیمونه که بخوای تحقیق رو به هر حال به دست بیاری. علی حال اینا این چیه؟ اگر لجوبار، پس بنابراین در این مدت قلیلی که مثلا نیاز دارد برای اینکه بخواد به اصطلاح حق برش روشن بشود، اینجا میتونه استصحاب بکند، میگیم اینم به درد نمیخورد. چرا؟ چون نبوت عرض کردیم از امور اعتقادیه است که یقین و معرفت لازم دارد و این هر دو محصول برهانند نه محصول تعبد. با تعبد نه یقین میاد و نه به اصطلاح اعتقاد معنا دارد، پس بنابراین استصحابم در اینجا به درد نمی خورد. اگر مراد از استصحابی را که میخواد جاری کند نسبت به فروع باشد، که عرض کردیم نسخ فی الجمله هم کفایت میکند در صدق ناسخیت و لازم نیست همه فروع از بین رفته باشد تا بگن این ناسخه، که مبنای کثیری از محققین هم همین است، پس بنابراین اگر بگیم به تعبیر اصطلاحی که شریعت ما ناسخ شرایع گذشته است، از باب مجموع من حیث المجموع نه از باب جمیع، پس بنابراین یک چیزایی باقی میماند از فروع در این شریعت که در شرایع گذشته وجود داشته است. اینجا با قطع نظر از مانع مقتضی برای جریان بنابراین فرض سوم وجود دارد. چرا؟ چون ما در باب جریان استصحاب چی لازم داریم؟ یقین سابق در حدوث، شک در بقا. اینجا یقین به حدوث این فروع داشتیم، الان هم شک در بقا میکنیم. این جزء اونایی است که به اصطلاح ناسخیت شریعت صاب لاحقه پر شامل اینا هم شده، یا اینکه این جزء اونا نیست. خب نتیجتا شک در بقا میکنیم. اینجا مقتضی برای جریان وجود دارد، اما مع ذلك استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای خاطر این که عرض کردیم استصحاب، حالا صاحب کفایه اینجا میره میبره مسئله رو به این که آیا احکامی که در اون شرایع بوده است احکام واقعی است، از جمله استصحاب حکم واقعی است یا اینکه حکم ظاهری است. روی این به اصطلاح تفصیل میدهد که اگر حکم واقعی باشه چنین است، اگر حکم ظاهری چنان. ظاهرا این تفصیل جایی نداره. جوابی که بخوایم بدیم اینجا اینه که ما مقتضی برای جریان استصحاب رو در اینجا میبینیم و انما المانع برای این استصحاب وجود دارد و اون این است که جریان استصحاب متوقف است بر فحص، و اینجا اگر فحص کند قطعا از حالت شک خارج میشود، یقین پیدا میکند به حکم. پس بنابراین چون شرط جریان استصحاب در صورتی است که باید فحص بکند و یأس از دلیل برخلاف اگر پیدا شد، یعنی یأس پیدا بکند از اینکه دلیل دیگری مخالف با اون چه که میخواد مستصحب واقع بشود وجود ندارد، در این فرض میتونه استصحاب جاری کنه. ولی در اینجا واضح است که اگر فحص کند به به اصطلاح حقانیت این شریعت پی میبرد. اگه استصحاب، پس بنابراین اگه استصحاب نزد خودش باشد باید فحص کند و بدون فحص نمیتونه جاری کنه. اگر استصحاب در نزد مسلم باشد من حیث لا یشعر اسلام را قبول کرده است، ولو اینکه در مورد جزئی و یک فرد. شما این فرد را اگر یعنی اعتبار استصحاب را به عنوان شریعت اسلام بپذیری، معناش این دین قبول کردی، ولو اینکه نمیخوای بر زبان جاری بکنی، و این خلاف اون چیزی است که در صدد اثباتش بودی که ابغاء شرع خودتان باشد و قبول نکردن و زیر بار نرفتن شریعت مقدسه اسلام باشد. فتحصل من جمیع ما ذکرنا به این که استصحاب به هر سه وجهش، چه در باب چه مستصحب نبوت تعریف باشد، چه نبوت تشریع باشد، چه احکام شرایع گذشته باشد، هیچ کدوم اونها برای کتابی نافع نیست، چه به عنوان الزام باشد نسبت به مسلم، چه به عنوان اقناع باشد نسبت به خودش. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.